ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از امروز چهارشنبه آغاز شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه کاران نسبت به آن اقدام کنند. بر این اساس 1,000,000 واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که 3,000,000 شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بودند توسط وزارت کار شناسایی شده و مطابق ضوابط ستاد کرونا مشمول دریافت تسهیلات می شوند. تسهیلات حمایتی به واحدها و کارگاه های اختصاص می یابد که نیروهای کار در آن شاغل و بیمه باشند. در واقع مبنای پرداخت شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است. میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شدند مبلغ 16 میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشدند به ازای هر فرد شاغل 12 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. لطفاً همراه امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز بمانید. بخش دوم برنامه‌ها و اینک برنامه چالش.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم و برنامه امروز چالش به مشکلات نقدینگی سرگردان میپردازیم، تصمیماتی که این نقدینگی رو از یک بازار به بازار دیگه کوچ میده و گاهی سردرگمی مردمی که شاید واجد بخش اندکی از این نقدینگی باشن و ندونن بایستی با این نقدینگی چه کنن. سامانه که پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37 نشانی اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در ابتدای برنامه دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید تا وی نکاتی است که به جلو بردن بحث ما بیشتر کمک خواهد کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در آذر ماه 98 به 22,623 هزار میلیارد ریال رسیده است. غلامرضا مصطفی پور، کارشناس پولی بانکی:
به مجموع اسکناس ها و مسکوکات در دست اشخاص و مانده حساب های اونها نزد بانک های کشور نقدینگی اطلاق میشه.
برای درک عدد بزرگ نقدینگی کافی است این میزان سرمایه را به تعداد جمعیت ایران توضیح کنیم. دکتر راغفر، اقتصاددان:
رقم بسیار بسیار بزرگیه. بودجه جاری که حقوق همه کارکنان دولت باهاش پرداخت میشه، هزینه های دولت باهاش انجام میشه، این رقم 5 برابر بودجه جاری دولته.
قواعد اقتصادی میگوید نقدینگی میتواند 2-3% بیشتر از رشد اقتصادی هر کشور باشد. یعنی منطقی آن است که اگر رشد اقتصادی کشور ما 3-4% است، رشد نقدینگی ما چیزی حدود 6-7% باشد. الان که نقدینگی ایران در این سالها بیش از 25% رشد را نشان میدهد. دکتر مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سوال میکنن که
چرا ارزش پول ایران طی 6 دهه گذشته مرتب افت کرده؟ این ریشش تزریق نقدینگی، رشد نقدینگی. 1384 پایان دولت آقای خاتمی، مجموعه نقدینگی کشور ما 63 هزار میلیارد تومان بوده و امروز 25 برابر شده. معلوم میشه که چه خبر از نظر حجم و بزرگی این مبلغ.
سوال اینجاست که این حجم از نقدینگی اساساً خوب است یا بد؟ دکتر پویا جبلاملی، اقتصاددان.
نکته‌ای که داره اینه که این حجم وقتی زیاد میشه میتواند در بازارهای مختلف بره و اون بازارها رو متاثر بکنه.
در حالی که واحدهای تولیدی و اقتصادی سالهاست از کمبود نقدینگی رنج میبرند، این سرمایه سرگردان هر از گاهی با ورود به بازاری اقتصاد کشور را با چالش‌های کم سابقه مواجه میکند. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس.
اصل ماجرا برمیگرده به این رشد نقدینگی زیاد و راه‌ها تسهیل نشده به سمت تولید و بنابراین یه روز میره به سمت ارز، دولت ارز خالی میکرد تو شرایط بیرونی، خب این قابل دوام نبود، رفت به سمت طلا، بعد رفت سمت مسکن، بعدم رفت سمت اتومبیل، همینجوری این تخریب میکنه اقتصاد کشور.
در برنامه چالش امروز به بحث مشکلات نقدینگی سرگردان و بخشنامه‌های متعدد اما بی سرانجام میپردازیم. همراه ما باشید.
در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محسن زنگنه، اقتصاددان، نماینده محترم مردم در مجلس 11، منتخب مجلس 11، و جناب آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران محترم اسبق بانکی و کارشناس محترم حوزه پول و بانک هستیم. آقای دکتر زنگنه، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنونم. آقای دکتر حسینی هاشمی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر زنگنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زنگنه، چندی پیش مجمع عالی بانک‌ها یا شورای عالی بانک‌ها، بانک‌های دولتی خصوصی، نشستن یه تصمیم می‌گرفتن درباره کاهش سود، این که از 18 به 15 درصد تقلیل پیدا بکنه و سودهای روز شمار هم به همین ترتیب کاهش پیدا کرد. قاعدتا وقتی این تصمیم گرفته شد، همزمان بحث عرضه 60 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در بورس مطرح شد. چندی پیش هم بورس شروع کرده بود رکوردشکنی. از طرفی قانون بودجه سال 99 هم به دولت اجازه واگذاری با یه رشد تقریبا عجیب و غریبی نسبت به سال 98 داده. پیش بینی ها میشد که اتفاق بیفته. گفتن تصمیمی که در بانک ها گرفته شد بیشتر در این بود که نقدینگی از بازار پول بیاد به بازار سرمایه اتفاق بیفته. اینکه این تصمیم رو تو این بزنگاه گرفته میشه برای اینکه بورسی حرکتی درش ایجاد شه، اینکه با در یه دوره زمانی بانک مرکزی یه تصمیماتی میگیره که باعث میشه نظام بانکی هم بر اساس اون تصمیم خطایی بکنه، مثلا اوراق 20 درصد منتشر میکنه، نظام بانکی که وظیفشه 18 درصد 15 درصد سود بده میره رو 18 درصد یا حتی 20 درصد سود میده. اینجور تصمیمات این چنینی آقای دکتر بازارهای مختلف رو دچار مشکل میکنه و ذهن مردم رو هم به این سمت میبره که اگر قرار بر این هست که بازار سرمایه رشد بکنه چرا به این شکل، اگر قرار بازار بانکی متورم بشه چرا با این تصمیمات این چنینی؟ یعنی در واقع یه جوری احساس میکنن مردم بازی دولت رو دارن میخورن در این زمینه. نظام بانکی به اون سمت و سو حرکت میکنه، در یه دوره یه دفعه قیمت ارز بالا میره و اتفاقاتی از این دست. این تصمیمات این چنینی چقدر میتونه کمک کنه به ثبات اقتصادی حالا که مثلا بورس هم با یک رشد عجیب و غریب مواجه شده؟
بله، عرضم به حضورتون که اولا در مورد اون تصمیم شورای عالی بانک‌ها،
بله،
واقعیتش باید ببینیم که چرا چنین تصمیمی گرفته شده. شما مستحضرید که ما سال 96 و سال 98 سال 96 بانک های ما تقریبا بالغ بر حدود 70 هزار میلیارد تومان در به اصطلاح ترازنامه بانکیشون اینها تقریبا تراز منفی بود
سال 96.
بله، که خب توسط تامین اعتباری که از سوی بانک مرکزی شد به اصطلاح این کسری تراز جبران شد.
بس.
سال 97 همون بانک هایی که در سال 96 دچار مشکل تراز بودن اتفاقا سودهای چند صد درصدی دادن.
بس.
حتی بعضی بانک ها، بانک های اصلی هم مثلا من نام نمیبرم، که که اینا حتی در مثلا صفحات اینستاگرام خودشون نوید دادن که مثلا ما سال گذشته مثلا 300% سود داشتیم یا 350% سود داشتیم
بس.
که بعد که شما تراز رو نگاه میکردید میدید خب بخش عمده ای از این سودها به جهت تغییرات نرخ ارز یا به اصطلاح نرخ سکه و اینها بود که بعد که اعتراض شد اونها میگفتن که خب ما تقصیر نداریم، ما یه طلبی از بانک مرکزی داشتیم، طلب ارزی رو به ما داده و خب ما تونستیم این رو همزمان ارز بالا رفته و این رو به اصطلاح فروختیم. سال 98 بنده هنوز ندیدم این ترازنامه ها رو، حداقل بنده ندیدم اگر هم منتشر شده، اما احتمال این هست که سال 98 به خصوص سال 99 با این فضایی که وجود داره بانک ها مجدد ترازنامه اونها دچار مشکل بشه، به این جهت که درآمد بانک ها از محل تسهیلاتیه که میدن. خب وقتی شما رشد در کشور و به اصطلاح تولید دچار مشکل بشه،
تسهیلات معوق میشه دیگه. بله
اصلا رشد منفی میشه، تسهیلات اصلا گرفته نمیشه یا اقساط معوق میشه. اما از این طرف ما به مشتریای خودمون که تقریبا سپرده گذارهای کوتاه مدت و بلند مدت ما یه مبلغ 18% رو تضمین کردیم که به اینها پرداخت بکنیم،
یعنی پولی خلق میشه که مولد نیست در واقع.
احسن. آمار رو هم حتما خب زیاد گفته میشه، من یه بار به اصطلاح سریع عرض بکنم. خب ما الان بیش از تقریبا 2000 میلیارد تومان نقدینگی کشوره که تقریبا 80% این به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در بانک هاست.
درست.
خب به این در پایان سال باید 18% سود تعلق بگیره و خب شما خودتون محاسبه کنید رقم به اصطلاح تقریبا خیلی کلانی میشه. یه علتش اینه که من دعا میکنم که علت این که بانک ها دولت این کار رو کرده این باشه. اگر ما این تحلیل شما رو بپذیریم که دولت این کار رو کرده که مردم به سمت بورس بیان، توجه میکنی؟
بله.
خب اگر مردم به سمت بورس بیان، اگر شرایط عادی باشه و از این طرف هم دولت میخواد مردم به سمت بازار سرمایه بیان و کسری بودجه خودش رو از طریق فروش بخشی از سهام دولتی در بازار بورس جبران کنه،
بله.
تا اینجا هم مشکلی نیست. یعنی ما خودمون، من خودم جدا طرفدارانی هستم که میگم ما باید بازار سرمایه رو تقویت کنیم.
خب
اما اتفاقی که الان داره میفته به نظر من اتفاق خطرناکیه و اگر واقعا دولت چنین تصمیمی داشته باشه، چون ما از پشت پرده این قضایا خبر نداریم و نمیخوایم هم قضاوت بکنیم، اما اگر واقعا این تحریک بازار و این افزایش به اصطلاح سهام که بعضا مثلا شرکتی که کل داراییش 1000 میلیارد الان مثلا 6000 میلیارد 10000 میلیارد قیمت سهامش در بازاره، اگر این اتفاق برای این باشه که قیمت سهام مثلا شرکت ها به صورت قبابی بالا بره و بیش از 70% ارزش بازار سرمایه ما عملا دست دولته، یعنی شرکت های دولتی و خصولتی هستن، خب این خیلی اتفاق بدیه. یعنی ما از این طرف سرمایه رو خودمون دستوری، یعنی یه کاری کردیم که مردم سرمایه رو از بانک ها بردارن تو بازار سرمایه بیارن، یک سهم هایی رو بخرن که اون سهم ها عملا قیمتش با قیمت واقعیش اختلاف زیادی داره. این در ممکنه در کوتاه مدت مشکل دولت رو حل بکنه،
بله.
اما قطعا بدونید در دراز مدت هم بی‌اعتمادی اجتماعی رو افزایش میده،
بله.
و همین که بالاخره این قیمت کاذب یک جایی به اون ماکسیموم خودش میرسه و خدای نکرده اگر این دچار ترکیدگی حباب بشه، خب ما یک واقعا بحرانی رو در کشور ممکنه شاهد باشیم. لذا بنده تایید میکنم فرمایش شما رو که این تغییرات سیاست ها به خصوص سیاست هایی که دقیقا هم برای کارشناس ها مشخص نیست که واقعا دولت به دنبال چه چیزی هست، یه مقداری فضای جامعه رو نگران میکنه و ممکنه به جای اینکه ما یه مشکلی رو به دنبال این باشیم که رفع بکنیم، یک مشکل بزرگتری رو به اصطلاح درست بکنیم و با یک بحرانی مواجه بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر حسینی هاشمی، خواهش میکنم. آقای دکتر، واقع مطلب اینه که در نوسان ارزی که اتفاق افتاد و دلار از رقم تقریبا 3500 یا 3700 به بالغ بر 12 و بلکه 14,000 تومان رسید و حتی تا 20,000 تومان هم بالا رفت. سکه های بازار رو سرمایه‌داران جمع کردن و سرمایه‌داران سپرده‌گذاران بانک بودن. بالغ بر 70% سرمایه های یادی سپرده های عظیم بانکی هم مال همین افراد بود. به گونه ای که میگفتن آقا این سرمایه ها در واقع این سکه های بازار یا دلار های بازار توسط بانک ها جمع شد. شاید این اتفاق نیفتاده باشه اما برمیگرده به سپرده ها. نکته که آقای دکتر زنگنه گفتن بحث تراز و منفی بودن تراز، یک سال در واقع جبران شد اما دوباره این تراز منفی شده که حالا آمار سال 98 شما میخواییم شما به ما بدید درباره تراز بانک ها. تو یه همچین شرایطی آقای دکتر هاشمی تصمیمات این گونه گرفتن برای کوچ نقدینگی به بازار سرمایه چقدر واقعا میتونه کمک کنه به متعادل کردن اوضاع؟ ببینید ما الان هم رکود داریم هم تورم. اگر بخوایم تورم بالا نره قاعدتا بایستی به رکود دامن زده بشه. نمیخوام بگم این تئوری درستی است، شاید این تئوری رو الان خیلی قبول هم نداشته باشن، اما تو کشور ما داره اتفاق میفته که اگه بخوایم تورم بالا نره قاعدتا به رکود باید دامن زده بشه. از طرفی ما داریم میبینیم 50,000 میلیارد تومان از محل ذخیره در واقع نظام بانکی، ذخیره قانونی نظام بانکی و معادل اون خود نظام بانکی باید تسهیلات بدن به برخی رسته های شغلی که دچار رکود شدن که از رکود خارج شدن. حوزه تقاضا رو هم ما میبینیم که الان متاسفانه دچار مشکل است. حوزه تقاضا هم با مشکل مواجه هستیم، یعنی ما تلاش میکنیم تولید رو رونق بدیم، حوزه تقاضا هم با مشکل مواجه هستیم، یعنی سعی میکنیم از رکود در بیاییم. این یعنی در آینده تورم. باز با مشکل سرمایه گذاری هم مواجهیم، یعنی سرمایه وارد کشور نمیشه و این یعنی تورم مثلا خودش.
بله
همچین شرایطی آقای دکتر، این تصمیم که در نظام بانکی گرفته شده آیا به خاطر اینکه بازارهای موازی مثل سکه و مسکن و خودرو دچار التهاب نشه و دوباره اون اتفاقی که سال 97 به 98 افتاده تکرار نشه، یه جورایی دولت فکر این هست که سرمایه اجتماعی دست نره؟ اگر این هست و با این سیاست نقدینگی به سمت بازار سرمایه رفته، چه میکنیم با در واقع حبابی که در بازار بورس به وجود اومده؟
بله سپاسگزارم جناب آقای، توضیحات خیلی مطلوبی دادیم. آقای دکتر زنگنه مطالب مهمی رو اشاره کردم، بعدا هم در ادامه خدمت رو عرض میکنم. میدونی سیاست پولی که باید مهمترین بخشش منتهی بشه به نرخ سود بانکی به چند تا عامل بستگی داره. یک، به نرخ تورم، یعنی به سود بانکی بایستی یک تناسوی با تورم داشته باشه یا حداقل در سطح تورم باشه که خاکریزی باشه در جلوی سیلاب نقدینگی که به بخش‌های مختلف سرازیر نشه و دچار آسیب و بحران نکنه. پس یکیش نرخ تورم هست. دوم، نرخ بازار بین بانکی هست. نرخ بازار بین بانکی هم یک شاخصی هست برای تعیین سود سپرده های بانکی. اگه نرخ بین بانکی بالا باشه نرخ سود بانکی هم بالاتر هست، اگر بیاد پایین خواهد اومد. برای اولین بار تو تاریخ بانکداری ما نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کرد. این کاهش ناشی از تغییرات مثبت در اقتصاد ما نبوده، ناشی از عواملی که در تقویت ارزش پول ملی دخالت داشته نبوده، ناشی از تعطیلی بازار پول بوده به دلیل ویروس کرونا که کسب و کار تعطیل شد، تقاضا برای تسهیلات نبود، بانک ها اصلا تسهیلات پرداخت نمی کردن، منابع بانک ها حداقل به میزان سود ماهانه ای که بانک ها به حساب سپرده گذاران میذاشتن زیاد شد. بعضی از بانک ها مواجه با مازاد منابع شدن و برای اینکه منابعشون رو به کار بگیرن از نرخ 20 و چند درصد قبل از سال جدید آوردن به نرخ 14-15% که الان دارن میدن. این مقطعی موضعی اصلا قابل استناد برای تعیین نرخ سود بانکی نیست. و عامل دیگه عرضه و تقاضا برای پول هست. ما همیشه تقاضا برای پول به دلیل کاهش ارزش پول که همیشه حجم پول سرمایه مورد نیاز افزایش پیدا می‌کرد، همیشه تقاضا برای پول بالا بود، الا تو همین مدت کوتاهی که کرونا حادث شد، کسب و کار خود مملکت قرنطینه شد، تعطیل شد، خیلی از مشاغل بسته شد، در واقع میشه گفت که گردش نقدینگی ساکن شد به حد اقل رسید. متاسفانه تو این شرایط بدون به نظر من پارامترهای کارشناسی سیستم بانکی اومده نرخ سود بانکی رو کاهش دادن در شکل ظاهر، ولی در عمل باز این اتفاق شاید نیفتاده باشه و این باعث شد که پولی که به اصطلاح تورم 40% با نرخ سود 20% که قبلا می‌گرفتن یا 18% برسه به 15% و 8% برای کوتاه مدت. لذا این به اصطلاح فشار از بانکی که سپرده رو خارج کنه به بازارهای دیگه ببره و یه جاذبه و کششی هم در بازار سرمایه ایجاد شد. دلالا و واسطه‌گرا اون بازار خیلی داغ کردن و جاذبه زیاد شد که این پولا بره تو اون بازار. شاید دولت هم فکر کرد به دو دلیل اون بازار خوبیه، هم میتونه جبران کاهش از پول مردم بکنه و همین که تأثیر زیادی رو سطح عمومی قیمتا نذاره، چون اگه این نقدینگی میرفت به بازار دلار، میرفت به بازار سکه و ارز، اگه به اونجا میرفت بلافاصله رو سطح عمومی قیمتها تأثیر میذاشت، حتی اگه میرفت به سمت بازار خودرو و مسکن و زمین و ساختمان تأثیر زیادی میذاشت رو سطح عمومی قیمتها، به ویژه روی سطح کالا برو قیمت‌های کالای مصرفی. لذا وقتی دید این بورس این داره بری به طرف بازار بورس در واقع یه بازار خرید و فروش سهامه، نه تأمین مالی سرمایه، این اشتباه بزرگی داره میشه. من بعید میدونم که کم بیشتر از 10% تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام بشه، فقط خرید و فروش میشه، درست مثل این بنک‌های معاملات ملکی که اگه فعال بشن خرید و فروش کنن، وقتی که قیمت تیز بالا میره اینا خرید و فروش زیاد میشه، این حمله بر تولید مسکن نیست. در بازار بورس هم همینجوری، دیدم تنها جایی که میتونه به اصطلاح قیمتا بره بالا، مردم منافع ظاهرا ببرن، بازار داغ بشه، دولت هم احتمالاً برای کسری بودجه با گذاری هایی که داره و به خصوصی سازی بخواد واگذار بکنه، اونجا میتونه منابع زیادی به دست بیاره و اون تورم و یا اون حباب یا اون افزایش قیمتا و شاخصی که در تمام دنیا داره کاهش پیدا میکنه و بازار بورس به شدت حساس به ریسک های مختلف، اینجا برعکس افزایش پیدا بکنه و چون رو سطح عمومی قیمتا تاثیر نداره، در واقع یه سری افرادی هستن میخرن میفروشن، پولا چی به چی میشه، هیچ تأثیری در تامین سرمایه شرکت ها نداره، فقط این صاحبان سهام هستن که دارن به اصطلاح خرید و فروش میکنن، اونایی که قبلا سهام ارزون داشتن از سود بیشتری میبرن میفروشن و این بنده خدایی که الان جدید اومدن اینا اگر حباب بشکنه دچار زیان و ضرر زیادی میشن. بازار بورس ما هم دو نوع مشتری داره، دو نوع بازیگر داره، یک شخصیت حقوقی هستن، آدمای حرفه‌ای هستن، حجیجی های حرفه‌ای هستن که تو بازار میدونن دارن چی کار میکنن و الان متاسفانه به علت کاهش به نظر من غیر کارشناسی سود سپرده‌های بانکی و تشویق و ترغیب کردن مردم به بازار سرمایه به بهانه تقویت بازار سرمایه که اصلا تقویت بازار سرمایه نیست، چون این سرمایه ها به صرف تأمین مالی شرکت های بورسی نمیرسه، بلکه شرکت بورسی همین الان دارن از طریق بازار پول تأمین مالی میکنن. ارزم بود پس اندازهای خورد متاسفانه الان آدمایی که حرفه‌ای نیستن، خرید و فروش سهام بلد نیستن، به شدت معاملات سهام حرفه‌ای تخصص میخواد، کی سهمو چه سهمی رو بخرن چه سهمی رو نخرن، چه سهمی میارزه، نسبت پی به ای چی هست، ای پی اس سهم ها چطوری هست، افزایش سرمایه دارن سهم بازارشون چیه، اصلا زیاد خیلی عوامل معلشات 40-50 فاکتور در تعیین سهم تاثیر داره و افراد عادی و معمولی چون تخصص رو ندارن این بنده خدا پولاشو میبرن اونجا و اگه اتفاق در آینده بیفته یه طیف وسیعی از آدمایی که به اصطلاح وضع مالی خوبی هم ندارن متضرر خواهند شد. من فکر میکنم که در این شرایط که نرخ تورم 40%+ داریم نمیتونه یه عامل موقتی نرخ بهره بین بانکی تعیین کننده سود سیستم بانکی باشه. باید قاعدتا سود سپرده بانکی به حدی باشه که اونهایی که پس اندازشون رو به بانک‌ها بسپرن، خودشون وارد داده ستت و معاملاتی که مخصوصا تخصص ندارن وارد نشن و بانک‌ها اونو در فعالیت‌های اقتصادی تحت نظر سیاست‌های پولی بانکی به کار بگیرن که هم باعث حفظ اشتغال فعلی بشه و هم سرمایه گذاری جدید، همون موردی که جناب علی فرمودید، تشکیل پسنداز، تشکیل سرمایه بشه برای سرمایه گذاری های جدید که بتونن به اصطلاح رشد اقتصادی رو هم حفظ بکنن. من فکر میکنم که دولت هم الان منفعل هست، اصلا امروز دیدیم که خب به خیلی از سهام ها قرمز شدن، یعنی کاهش قیمت داشتن، احتمالی که به هر حال ریسک و بازدهی با هم یه ارتباطی داره، این ریسکی که الان همه قبول کردن دارن سهام ها به قیمت چند برابری میخرن با بازدهیش چون مطابقت نداره قطعا باعث مشکلات در آینده خواهد شد. آدمای حرفه‌ای از این بازار یواش یواش کنار می‌کشن، سهام‌هاشون رو خالی می‌کنن، تبدیل می‌کنن به پولایی به بازار، به دارایی دیگه، و ولی اونایی که غیر حرفه‌ای هستن تو این بازار می‌بازن. یه خطر عمده دیگه‌ای رو بنده احساس می‌کنم، چون اینایی که دارای یک ثروت و یک دارایی و یک درآمد نجومی تو بازار بورس شدن، اینها بعد از اینکه از این بازار بخوان کوچ کنن، مهاجرت کنن، میرن تو بازارهای دیگه، ممکنه برن تو بازار زمین و ساختمان، ممکنه برن تو بازار خودرو، برن تو بازار طلا، برن تو بازار ارز، و بعد بحران اونجا ایجاد میکنن و اون بحران تأثیر زیادی میذاره رو سطح عمومی قیمتا و باعث نارضایتی عمومی مردم میشه. من فکر میکنم باید خیلی به صورت جدی مواظب به این شرایط استثنایی بورس ما که با تمام دنیا متفاوته است و با هیچ معیار و با هیچ استاندارد و با هیچ اندازه‌گیری نمیخونه و به اصطلاح بورس داره هر روزی 25000 واحد 30000 واحد میره بالا شاخص، این بسیار خطرناکه به نظر من. و من فکر میکنم سیاست گذارای پولی و بانکی و بازار سرمایه و بازار پول و بازار ارز و حتی سایر مسئولین نباید ساکت باشن و تدبیری نکنن برای این.
متشکرم از شما آقای دکتر زنگینه.
بله بفرمایید.
خوشم آقای دکتر زنگینه، نسبت کسی بودجه ما که حالا اعلام میشه به گمانم بالای 150 هزار میلیارد تومان باشه، به تولید ناخالص ملی ما به گمانم الان بالای 30% و این بالای 3% یعنی خطر برای اقتصاد. فرض کنید که دولت با این روشی که الان داره تامین مالی میکنه بتونه بخشی از این کسری رو جبران کنه، یعنی همین صندوق‌های ETFی که داره واگذار میشه، خب از مقابل 60 تا 7000 میلیارد تومان درآمد کسب شد، اما یه بدهی 250 هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی فقط وجود داره تو این زمینه که حتی فعالان حوزه کارگری رو همین موضوع نگران میکنه که چرا این سهام به خود کارگران واگذار نشد، چرا به غیر واگذار شد. دولت تلاش میکنه از این را کسی بودجه رو جبران کنه، امیدواریم که این اتفاق بیفته و بتونه، خودش هم پنهان نمیکنه. اما اگر سقوط این بازار، بازاری که یک شرکت تعطیل در اون ارزش دارایی اون مثلا بین 20 30 یا 40 یا نهایتا 100 میلیارد تومانه، یه دفعه مثلا به بالای 1000 میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان میرسه، این شرکت هنوز بدهکاره، یعنی بدهیش به نسبت گذشته خیلی بالاست اما ارزش سهامش هم بالا رفته، با یه شرکتی تعطیله، یعنی اصلا فعالیت نمیکنه تو این زمینه. اگه همچی اتفاقی بیفته و به تعبیر آقای دکتر حسینی هاشمی بحران از این بازار سرایت کنه و شیفت کنه به بازارهای موازی دیگه مثل سکه، مثل خودرو، مثل مسکن، آیا ما دوباره شاهد اون تورم نخواهیم بود؟ یعنی دولت میخواد کسی بودجهش رو جبران کنه که تورم ایجاد نشه، تورم از یه ناحیه دیگه ای به مردم وارد خواهد شد. توی یه همچین شرایطی باید چه کرد با نقدینگی های دکتر زنگره؟ تصمیم منطقی اینجا چیه به نظر شما؟
بله، من یه نکته رو در مورد نکاتی که دکتر فرمودن عرض کنم، بعد بفهم. این نکته شما رو جواب میدم.
خواهش
میکنم. دکتر درست میفرمان، یعنی برخلاف اون چیزی که داره دولت تبلیغ میکنه که مردم بیان پولشون رو تو بازار سرمایه به تولید اختصاص بدن، تقریبا این اتفاق الان نمیفته. کجا این اتفاق میفته؟ زمانی که ما عرضه اولیه داشته باشیم مثل 60 تا.
درست.
اونجا چرا پول کاملا 7000 میلیارد داره وارد تولید میشه؟
خب.
یا همین صندوقای ETF که شما اشاره کردید،
بله.
یا شرکتایی که در آینده میخواد دولت ورود کنه و این کار رو انجام بده.
بله.
لذا میخوام بگم این نکته های دکتر درسته، منتها یک نکته رو شما دقت بفرمایید. در کشور ما اصولا تورم یک بحث انتظاری است، توجه میکنید؟ یعنی خیلی وقتا در کشور ما تورم یک، راحت‌تر بخوام بگم، بیشتر یه مسئله روانی است تا یک مسئله که بخواد با عدد و رقم روی کاغذ مثلا محاسبه بشه. همین الان ما تو بازار میبینیم، مثلا میریم ماشین بخریم، طرف قیمت ماشین رو بالاتر میگه، میگیم چه اتفاقی افتاده؟ میگه اگر من این پول ماشین رو میذاشتم توی بورس، مثلا در عرض این یک ماه اینقدر درصد به من سود میداد. یعنی عملا الان اون حبابی که در بورس هست جناب راسخ داره وارد بازار میشه.
درسته.
یعنی شما الان تولید کننده خودروی ما هم، من دیروز جلسه‌ای بودم خیلی عجیب بود که حالا نام نمیبرم چه شرکتی، دقیقاً تحلیلش این بود، یه شرکت بیمه‌ای بود، میگه اگر من پول خودم رو میذاشتم داخل بورس اینقدر سود میکردم، چرا الان باید مثلا اینقدر به اصطلاح استفاده،
یعنی هم افزایی قیمت اتفاق افتاده دیگه.
اصلا شما در این شک نکنید، ببینید مردم ما یه مردم زرنگی هستند،